وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. خدای متعال همه ما را توفیق بهترین انجام وظیفه و فهم وظیفه در همه عمر عنایت بفرماید. رحمتها و برکات خودش را بر ارواح مطهر همه علما و شهدا و رفتگان از اهل ایمان به ویژه شهدای مظلوم نیجریه نازل فرماید و توفیق بیان معارف الهی و اسلامی را به بهترین وجه به این بنده حقیر و توفیق استماع و فهم و عمل به آن را به همه ما گوینده و شنونده عنایت فرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مجلس به عنوان بزرگداشت و تعظیم مقام والای شهدای مظلوم نیجریه و همچنین محکوم کردن این فاجعه بسیار ناپسند انجام شده در این کشور نسبت به این شیعیان مظلوم و اظهار پشتیبانی از مظلومین این واقعه تشکیل شده است. طبیعتا با توجه به این که بنا داریم از دعای شریف کمیل هم بهره ببریم و مستفیض بشیم، فرصت طولانی برای صحبت و سخنرانی نیست، ولی در دقایق مختصری عرض می کنم برادرها و خواهرها، در طول تاریخ انسان و به خصوص تاریخ تشیع، صحنه ها و حوادث فراوانی دیده می شود که در وقت وقوعش بسیار تلخ و گزنده و ناراحت کننده است، اما مدتی که از آن حادثه می گذرد و آثار و برکات آن حوادث معلوم می شود، جز افتخار و عظمت از این حوادث چیزی در ذهن تاریخ باقی نمی ماند. روزی که انجام می شود بسیار تلخ و ناراحت کننده است. فردای آن حادثه هرچه هست عظمت است، افتخار است، فروغ و نور و روشنایی و عظمت است. نمونه والا و پیش روی ما که در این ایام و در این دو ماه گذشته از آن بسیار یاد کردیم، فاجعه عظیم کربلاست. اون روزی که فاجعه عظیم کربلا و عاشورا اتفاق می افتاد بسیار حادثه تلخ و غم‌انگیز بود. شاید آدم‌های ظاهربینی قضاوت کردند که عجب، همه را کشتن، خیمه ها را آتش زدن، بر بدنها اسب تازندن. خدای متعال هم عذاب را نازل نکرد، زمین و آسمان را بر هم نزد، چه فاجعه سنگینی، همه چیز از دست رفت. اما ما و شما که امروز داریم به فاجعه کربلا نگاه میکنیم، میبینیم در فاجعه کربلا اون چه که مونده افتخار، عظمت، سربلندی و پایداری تفکر امام حسین، مکتب امام حسین، اسلام واقعی و ناب محمدی صلی الله علیه و آله. و اون اثرات مثبت و اون جوانب مثبت کربلا اونقدر زیاده، به تعبیری که نقل میشه از سید ابن طاووس، اگر نبود این که به ما دستور دادن گریه کنید در فاجعه کربلا و بر اون شهدا گریه کنید، ما عاشورا رو عید میگرفتیم. خون ابا عبدالله الحسین اسلام رو بیمه کرد، شیعه رو بیمه کرد. قرآن حوادثی از این دست رو برای ما گاهی یادآوری کرده. تا این حوادثی که تکرار میشه شما رو به اشتباه نندازه، به قضاوت غلط گرفتار نکنه. یکیش همین سوره بروج، قتل اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود. اخدود به یک گودال میگن، به یک خندق میگن، به یک کانال بزرگ میگن. جریان مال یمن هست، همین یمن مظلوم و مجروح فعلی. عده مؤمن و متدین در اونجا ساکن بودن. من نمیخوام الان قصه و قضیه رو مفصل عرض کنم، برای اینکه فرصت ما محدوده، اما به ذهنم آمد خوبه یادآوری این قصه قرآنی، تا بعضی از روحیه هایی که گاه به سمت ناامیدی و سستی کشیده میشه توجه کنن چرا قرآن اینها رو گفته. عده بسیار زیاد مؤمنی به دین حضرت عیسی مسیح، مسیحیت قبل از تحریف، مسیحیت واقعی، مؤمن بودن و در اونجا زندگی میکردن. پادشاهی به نام زونواس که بتخانه ای داد، چنون که بعد در بعضی از بیانات هست، یا به یهودیت محرف و تحریف شده معتقد بود، شروع کرد فشار همه جانبه ای رو که اینها را از دین خودشون برگردونه. نهایتا وقتی که با هیچ اسلحه و سلاح و حیله و چاره‌ای نتونست اینها را از دینشون پشیمان کنه، به اینها اختار جنگ داد و حمله کرد، عده‌ای رو با شمشیر کش، اونهایی را هم که کشته بود مسله کرد، گوشها رو برید، زبانها رو برید، لبها رو برید و امثال اینها، یعنی با جنازه اینها هم جنایت کرد. عده زیادی باقی موندن. دستور داد یک کانال بسیار بزرگ، یک گودال بسیار بزرگ رو پر از آتش کردن. این باقی مونده های جنگ رو آورد کنار این گودال آتش، گفت یا دست از دینتون بردارید یا درون آتش افکنده میشید. این جریان در قرآن آمده، در کتب مسیحی هم بهش اشاراتی هست. آتش ها به آسمان زبانه می کشد، آتش ایمان هم در قلب این مؤمنان پرفروغ جریان دارد، تا ببینیم اون آتش این آتش رو خاموش خواهد کرد یا این آتش بر اون آتش غلبه پیدا خواهد کرد. اولی رو انداختن سوخت، دومی رو، سومی رو، چهارمی رو، عددی که در تفاسیر آمده 20,000 نفر رو تو آتش انداختن. به چه جرمی؟ جرمشون چیه؟ چرا باید کشته بشن؟ چرا باید سوخته بشن؟ و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. هیچ مشکلی نداشتن، هیچ جنایتی مرتکب نشده بودن، هیچ جرمی مرتکب نشده بودن، تنها جرم آنها اینه به خدای بزرگ و مهربان ایمان آورده بودن. خب اون صحنه تلخ که بسیار هم تلخ بوده، شاید ضعیف الایمان هایی اونجا وایستاده بودن و کم کم ایمانشون تضعیف میشد، اشکال میکردن، خدایا کجایی؟ یکی یکی دارن تو آتش میسوزنن. اون صحنه گذشت. از میان این جمع مؤمن یک نفر به نام دوس فرار کرد، فرار کرد، بر پشت اسبی نشست، هرچی هم دنبالش کردن نتونستن بگیرنش، رفت و به امپراتور روم اون زمان پناه برد. امپراتور روم مسیحی بود. جریان را نقل کرد که تمام قوم ما را از بین بردن. امپراتور روم با پادشاه حبشه هماهنگ شد، یه لشکری رو فرستادن، هم زونواس رو کشتن، هم اون سلسله پادشاهی رو منقرض کردن، هم دوباره ایمان مسیحی صحیح در اون سرزمین جریان پیدا کرد و دوباره مؤمنین حاکم شدن. این جریان رو قرآن در سوره اخدود چرا میگه؟ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، آتش رو برافروختن. اذ هم علیها قعود و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود. خودشون نشستن کنار این آتش، نگاه کردن، میدیدن چه میکنن. مؤمنین رو یکی یکی توی آتش انداختن و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. ما جریان نیجریه را در سلسله این حوادث میبینیم. اصحاب الاخدود، کربلای با عظمت، امروز هم نیجریه. اگر این در این سلسله نگاه کردید، برادران عزیز، خواهران محترم، دوچار نگرانی نمیشیم، دوچار تشویش نمیشیم، دوچار ضعف ایمان نمیشیم. حادثه مهمه، فاجعه بزرگه، باید همه محکوم کنن، همه وظیفه دارن و هر کس سکوت کنه از اونهایی که میتواند فریاد بزنه و حرف نزد و محکوم نکرد و وارد نشد و از این مظلومین پشتیبانی نکرد، در خون اونها شریک خواهد بود. اون وظیفه سر جای خودش. اما بدانید عزیزان، برادران، شیعیان مظلوم، بدانید همون طوری که اصحاب الاخدود رو بیان کرد قرآن که اونها ایمانشون پیروز شد، تفکرشون پیروز شد، جز افتخار برای اونها چیزی باقی نمون که قرآن کریم یک سوره‌ای درباره اونها نازل کنه. اگر کربلا این چنین شد که جز افتخار و عظمت برای حسین ابن علی و اصحاب بزرگوارش باقی نمون که هر آزاده‌ای و مؤمنی تا قیام قیامت میگه یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، جریان نیجریه و جریان‌های نیجریه همین گونه خواهد. خدا رحمت کنه امام را، میفرمود بکشید ما را، ما زنده تر میشیم. این حادثه چهار نکته داره. من این چهار نکته رو در چهار دقیقه، چهار پنج دقیقه عرض میکنم، کم کم دامنه یا عرضم رو جمع کنم. اولین نکتهش اینه، به دوستان و برادرانی که جاشون خالیست برسونید اینها رو. یک، برادر، خواهر، به مرده کسی لگد نمیزنه. این مثل مشهوری. اگر یک مرده جیفه گندیده یه جور افتاده باشه یه جایی، هیچ کس سراغش نمیره، همه دماغشونو میگیرن فرار میکنن. به کی لگد میزنن؟ به سراغ کی میان؟ با کی میجنگن؟ با اونی که داره قدرتمند تو صحنه وایستاده. خود این حادثه نشانه اینه که تفکر اینها، عقیده اینها، دین اینها، اسلام ناب اینها در جهان قدرتمنده. اگر نبود این کشتارها نمیشد. همه جا گازنبوری شروع کردن حمله به شیعیان امیرالمؤمنین را. چرا؟ چون میبینن این تفکر مثل خورشید داره بالا میره، چون میبینن این داره قدرت میگیره. همین نیجریه ای که شما امروز شاهدید به حمد الله و به فضل خدای متعال حداقل 7 میلیون شیعه داره، در آغاز انقلاب اسلامی به اندازه انگشتان دو دست شیعه نداشت. این تفکر زنده است. ما از این شهادت ها چه باخت داریم؟ این شهادت ها نشانه این درخت تناور بالنده رشید عمیق ریشه های ثابت داره. اصله ها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. دومین نکته ای که این جریان و این جریان ها داره، برادران عزیز، خواهران محترم، نشانه عجز دشمن. کشتن سلاح آخره. اگر میتونستن با منطق شما مقابله کنن، با منطق به میدان شما میآمدن. اگر میتونستن با تبلیغات شما رو خفه کنن، با تبلیغات خفه میکردن. همه امکانات تبلیغی در اختیار اونهاست. قولهای رسانه‌ای دنیا در اختیار استکبار جهانی و صهیونیست‌ها. کشتن نشانه ضعف دشمن. خدا رحمت کنه امام رو، من یادم نمیره این خاطره، وقتی که در هفته شهریور شاه اون کشتار عمیق رو کرد، خیلی از سیاسیون گفتن شاه حمام خون به راه میندازه، نمیشه کاری کرد، باید مردم آرام بشن. امام یه پیام داد، من اون صدور آن پیام رو یادم نمیره در جریان انقلاب. امام یه پیام داد، فرمود این کشتار وحشیانه نشانه اینه که کمر رژیم شاهنشاهی شکسته. اگر نشکسته بود نمی کشت. امروز کمر دشمنان شما در مقابل تفکر و مذهب شما شکسته، برای این همه جا دارن کشتار میکنن. این نشانه ضعف دشمن، این نشانه عجز دشمن. سومین پیام، خب آقا میکشن، بکشن، مگر ما از کشتن چی از دست دادیم؟ ما عقیده داریم، از رو عقیده حرف میزنیم، ما معتقدیم، این پیام رسول خداست، فرمایش رسول خداست، برای ما نقل شده، فوق کل ذی برن برن حتی یقتل الرجل فی سبیل الله. بالاتر از هر خوبی خوبی است. نماز این نماز اون، حج این حج اون، صدقه این صدقه اون، حتی یقتل الرجل فی سبیل الله. اونجا که پای شهادت رسید دیگه بالاتر از اون برینی. چی از دست دادن این شهدا؟ مرگ اگر مرد است رو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. بوز من دلق ستانت چاک چاک، من از او عمری ستانم جاودان. اوز من دلق ستانت چاک چاک. در روایات ما وارد شده وقتی که شهدا وارد صحرای محشر بشن، خدا میداند، معتقدم هر کس به غیر شهادت بمیرد حسرت خواهد خورد. شهدا وارد محشر میشن با چنون جلال و جبروت و ابهتی وارد میشن که همه اهل محشر حتی انبیا برای آنها قیام میکنن. آیا زندگی همین 60 ساله دنیا با این موش و بقر و پلنگ و خرگوش شماری است که در این دنیا حکومت میکنن؟ اینا این زندگی انسانیه؟ با اینا دمخور بودن؟ یا زندگی زندگی حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام و السلام که فرمود هیهات من نزله، پیام آخر و جمله آخر من این افتخار ماست، شهدا به اون اوج عظمت خودشون رسیدن. این پیام سوم، زندگی واقعی و حقیقی و فوز و فلاح رب، همونی که آقای ما مولای ما مظلوم اول مظلوم عالم فرمود فوز تو و رب الکعبه، استگار شدم، کامل شدم، تکمیل شد، شهدا به اون فوزشون رسیدن. پیام چهارم، افتخار برای ما باقی گذاشتم، برای کل ما این شهدای نیجریه افتخار آفریدم. من نمیدونم همه عزیزان میدونن یا نه، وقتی که این ارتش حمله کرد به خانه آقای زکزاکی، این آقای مظلومینی که فقط عزاداری برای سید الشهدا میکردن، هیچ نه تظاهراتی بوده، نه دعوایی بوده، نه درگیری بوده، نه حساسیت قبلی بوده، هیچ نبوده جز عزاداری برای سید الشهدا. بعد اعلام به اصطلاح آمدن و حمله کردن به خانه آقای زکزاکی، اون عالم بزرگوارشون که خداوند متعال انشاءالله شفا بده و به زودی ایشون آزاد بشه انشاءالله. اینجور برای من نقل کردن، مردم میان دور خانه این عالم حلقه های انسانی تشکیل میدن، میگن ما اجازه نمیدیم شما باید نفس لاح دارن، نه که سینمون در مقابل گلوله های شما سپر میکنیم، اما اجازه نمیدیم این شاگرد امام صادق را از خانش بذاریم. به رگبار میبندن 500 نفر رو شهید میکنن، یک شاگرد امام صادق، یک طلبه امام صادق توی خانش 500 نفر رو میکشن و چقدر رو مجروح کردن. یکی بعد از دیگری جوانها میاد سینش رو سپر میکنه، میگه نمیگذاریم ببریدش. عاقبت تمام اینها رو نکشتن، نتونستن وارد خانه بشن. جا داره بگیم جاتون خالی بود توی کوچه های مدینه؟ جاتون خالی است بگیم جاتون خالی بود کنار در خانه امیرالمؤمنین؟ این نشانه چیه؟ اون تشیعی که اونجا به دختر رسول الله اون اهانت شد، کسی دفاع نکرد، حالا از یک طلبه امام صادق اینقدر دارن دفاع میکنن؟ این افتخار داره؟ ما به این شهدای با عظمت افتخار میکنیم. خانم این عالم بزرگوار آقای زکزاکی جز شهداست. هر سال توی روز قدس 3 تا از بچه هاشو کشتم، شهید کردم. ایشون 4 تا پسر داشت، 3 تاش رو هر سال در جریان روز قدس شهید کردم، یکیشم این دفعه شهید کردم، آخرینشم این دفعه شهید کردم. این خانم مصاحبه کرد، من اون مصاحبه رو دیدم بعد از شهادت 3 تا بچهش. ببینید اینا افتخار داره یا افتخار نداره، هم درس هم افتخاره. این خانم تو اون مصاحبه گفت از اولی که ما تشیع رو شناختیم و پذیرفتیم فهمیدیم که توی مسیر شهادت قرار گرفتیم، منتظر بودم که خودم یا بچه هم شهید بشن، اما فکرش نمی کردم 3 شهید در یک روز. این فکرش رو نکرد. اینم الحمدلله پیش آمد صابریم و در مسیر مستقیمیم، در همین مسیر بچه هاش ثابت موند تا در این جریان فرزند دیگرش هم کشتن جلو چشم پدر و مادر، بعدم خودش شهید کرد. و این عالم بزرگوار هم چند گلوله خورده که الان مجروح به دار دست اونها. در این جریان اصحاب الاخدود هم روایتی داره که اینا رو که تو آتش می انداختن نوبت رسید به یک زن مؤمن، یه بچه شیرخواره بغلش،
تا آمدن این اول بچه رو گرفتن، گفتن بچه تو آتش میندازیم. یک لحظه احساسات مادری جوشش کرد، نه بچه‌مو نندازید، خدای متعال به اون کودک فرمان داد با زبان فصیح، گفت ما اسبری یا امه، مادر صبر کن. تو این عرض من تمام، اون چرا که عرض کردم در این چند دقیقه این بود که صحنه‌های جنایت و فجایع در تاریخ بشریت و مؤمنین و در تاریخ تشیع بسیار تلخی این صحنه‌ها می‌گذرد. اون چه که می‌ماند عزت است، افتخار است، شرف است، بزرگی و کرامت است برای امت اسلام. جریان شهدای مظلوم نیجریه هم خواهد گذشت، جز ننگ و نفرین برای قاتلین اونها و پشتیبانی کنندگان وهابی اونها و تقویت کنندگان صهیونیست اونها، برای اونها جز ننگ و خفت و ذلت باقی نخواهد ماند و برای این شهدای عزیز جز عظمت، جز شرف، جز کرامت دنیا و آخرت چیزی باقی نخواهد ماند. عرض کردیم این قضیه چهار درس داره. اولا نشانه تحرک و پویایی مکتب تشیع هست که دشمن رو به هراس انداخت. دوم اینه که دشمن عاجز شده، به اصطلاح آخرش که کشتار هست متوسل شده. سوم این که اون که در این مسیر شهید شد چیزی را از دست نداده، همه چیز رو به دست آورده. و چهارم این که این صحنه ها برای ما افتخاره که امروز مکتب ما، اسلام ما، فداییان این چنین داره، با این جرأت، با این شجاعت، با این جسارت، با این اخلاص، با این معرفت و بصیرت حاضر میشن سینه های خودشون رو در مقابل دین و عقیدشون سپر کنن. عرض من تمام. من وقتی که این چه شب جمعه است و شب زیارتی امام حسین، قسمتی که بریم دست جمعی دلها رو بفرستیم کربلا، روز جمعه روز زیارتی امام زمانه، شب جمعه شب زیارتی امام حسین علیه السلام، شب جمعه شب زیارتی حضرت ابا عبدالله الحسین. نقل شده که اگر میخواد روحتون با روح تمام انبیاء گذشته دیدار کند، شب جمعه به کربلا برید، و اگر نتونستید به کربلا برید، زیر آسمان بایستید، به چپ و راست خودتون نگاه کنید، بعد سه بار بگید السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. ما از همینجا از خانه خود امام حسین دلهامون رو روانه میکنیم به کربلا. من این مادر بزرگوار رو که جریانش رو عرض کردم براتون، یاد حضرت ام البنین افتادم با اون شهدای عزیزه. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. حضرت أم البنين عليه السلام در جریان کربلا چهار فرزند عزیزش رو از دست داد، یکیش قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس. الله اکبر الله اکبر، دل رو پاره پاره میکنه، جگر رو میسوزانه، مادری مثل ابوالفضلی رو از دست داده، سه تا پسر دیگرش رو از دست داده، تا خبر رسوندن بهش مادر ام البنین، چهار قهرمان چهار پسر دلاورت رو کشتن، ابوالفضل تو کشتن. نقل شده این خانم فرموده باشد، نفسی و من تحت الخضراء فداء للحسین علیه السلام. خدا و همه کسانی که زیر آسمانند به فدای حسین زهرا. این مادر نتونه جنازه بچه‌هاش رو ببینه، نتونست حتی قبر بچه‌هاش رو زیارت کنه، میآمد توی بقیه چهار تا صورت قبر درست میکرد، ناله میزد، لا تدعونی و ام البنین، تذكريني بالعيوث العرين. یه جمله دیگه بگم از همه تون التماس دعا، این مادر نتونست بیاد جنازه بچه‌هاشو ببینه، اما فدای اون مادری که در مقتل و قتلگاه صداشو شنیدن، هی میگفت غریب مادر حسین.